بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 92. 624. برای خدا مثال نزنید. قرآن. این خطاب به فلاسفه و ایدئالیست هاست که چون به واقعیت ایدئال های خود نزدیک شدند، ماتریالیست و ناتورالیست و پراگماتیست شدند. پس این همان است. ماتریالیزم وقوع ایدئالیزم است و رسوایی آن. 625. پس فلسفه حکمت ابلیسی است و ابلیسی ترینش فلسفه هایی است که لباس اسلامی و عرفانی بر تن کرده اند. 626. پس بدان که دجال یک فیلسوف کامل است، همانطور که امام حکیم کامل است. پس بدان که فلسفه و حکمت همچون تز و آنتیتز هستند که در نبرد ازدادی بین این دو سلطان فلسفه یعنی ابلیس به دست امام کشته می شود و شیاطین بالاخره بر انسان سجده می کنند و به خدمت انسان در می آیند و جنات نعیم آشکار می شود که سیطره حکمت و معرفت و وحدت و محبت و یگانگی مطلق عالم وجود است و یگانگی جمال وجود رخ می نماید. 627. و چون عیسی بینات را آورد گفت که به تحقیق برایتان حکمت آوردم تا بیان کنم راز اختلافاتی که داشته اید، پس بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا، به راستی که خدا پروردگار من و شماست، بپرستید او را و این است صراط المستقیم. سوره زخرف. که این آیه تصدیق خلاصه آن چیزهایی است که تاکنون درباره حکمت گفته ایم، از حق وحدت ازداد و سر دیالکتیکی آن که در حکمت آشکار می شود، و نیز این که حکمت قلم رو به ظهور و بروز همه بینات و معجزات می باشد، به این معنا که حکمت علم تبدیل و تحویل و احیاگری و آفرینش جدید است، و نیز این که نور صراط المستقیم هدایت مؤمنان است و جز این نه صراطی است و نه هدایتی. و در این آیه هیچ جای تردیدی در این ادعاها باقی نمی ماند. 628. حال از این منظر بهتر در میابیم که خیر الحاکمین کیست و چیست راز خیرش. جز حکیم الهی کسی نیست، زیرا خیر کثیر خدا در نزد اوست، و این خیر هم همان اختیار بر رهایی اراده و نفس آدمی از اسارت ازداد و دیالکتیک ارزش هاست. زیرا حکمت صراط المستقیم سیر الالله است و برترین خیر خواهم خلق جدید و آفرینش اخراست در آخر الزمان دهر. 629. در کتاب راز دهر نشان دادیم که دهر شناسی قلب حکمت امام است و امامت، و نور حکمت است که ظلمت دهر را می شکافد و اهلش را از ظلمات می رهاند، که این رهایی همان واقعه صلات حکیم بر مؤمنان است. اوست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن. و این صلات اجر و نتیجه اطاعت مؤمنان از حکیم است، و لذا مسیح گفت پس از خدا حذر کنید و مرا اطاعت کنید که حکمت را برای شما آوردم. 630. پس در واقع همه معجزات و بینات انبیای سلف از موسی و عیسی و سلیمان تا رسول خاتم امروزه به واسطه نور حکمت محمدی برای عالمیان قابل دریافت است و در مجموعه آثار ما این یافتن در غایت رحمت محمدی قابل وصول همگان شده است تا زمینه خلق جدید را فراهم آورد. زیرا دانستیم که همه معجزات موسی و عیسی و سلیمان از حکمتی بود که از خدایشان یافته بودند و در دین رسول خاتم که رحمتی بر جهانیان است، این حکمت قابل وصول برای عالمیان است. 631 پس حکمتی جز حکمت آفرینش جدید عرفانی در آخر الزمان نیست و اما آفرینشی دیگر در کار است. قرآن فلسفه ابلیس خلق جدید دوزخی خود را در سراسر جهان به پا نموده است و اینک نوبت خلق جدید بهشتی به اراده امام زمان و به نور حکمت برای عالمیان است. این نیز وجهی دیگر از حکمت واقعه است که حکمت قیامت و آخر الزمان می باشد. 632 پس بدان که حکمت تماماً بهشتی است و فلسفه هم سراسر دوزخی و تردیدی نیست که ابلیس هم مأمور خدا برای کافران بوده است و لذا فلسفه ایدئالیستی خود را از خدایش فرا گرفته است که از قلمرو مکر خداست برای کافران و منکران هستی الهی، همانطور که جهنم نیز خلق خداست که به دست کافران برپا شده است. بهشت نیز خلقی دیگر است که به دست مؤمنانش برپا می گردد. 633 یکی از مضحکه های ابلیسی قلم رو به فلسفه بحث الهیات و هستی شناسی محض است. در آنجا با چه ضرب و زور و تزویر و زار و التماسی تلاش می کنند که وجود خدا را واجب و حتمی سازند که نکند عالم هستی ایدئال آنها از بی خدایی جان سپارد. یکی وجود خدا را واجب می داند، دیگری ممتنع و آن یکی هم محال. عاقبت آن چیزی را که اثبات یا نفی می شود ایده ایست که بود و نبودش یکسان است. آیا کسی که می آفریند و کسی که نمی آفریند همسان است؟ قرآن این خدایی که مخلوق توهمات فلسفی است در قل و زنجیر واژه‌ها و مفاهیمی قرار دارد که اگر کمترین حرکتی به خود بدهد نابود می شود و فیلسوف خود را هم هلاک می سازد. 634 به راستی که شیطان در هیچ عرصه‌ای به اندازه فلسفه بشر را منتر و انتر خود نساخته است و به ریش او می‌خندد. به قول نیچه فیلسوف الاغی است که تا زانو در لجن اوهام خود فرو رفته که نه توان ماندن دارد و نه امکان رفتن. و ما میگوییم که فیلسوف موجودی است که مسخ ایده های ابلیسی خود گشته است، در حالی که در فعل زندگانی درمانده ترین و دریوزه ترین بشر است و در عقده انتقامش از خلقی که چرا برای نجات خود به پابوسش نمی آیند می سوزد. پیغمبر این جماعت یعنی ارسطو عمری به دریوزگی فیلیپ شاه پرداخت که دائم الخمری دیوانه بود و آرزو داشت تا بر جهان سلطنت کند و به روایتی خود ارسطو بالاخره خودکشی کرد وقتی شنید که مریدش اسکندر پسر فیلیپ شاه در فتح جهان ناکام شده و بین راه از فرط میگساری و هرزگی جوان مرگ شده است. در واقع اسکندر در نظر ارسطو تجسم ایده مثالی افلاطون بود که قرار بود کل جهان را تحت رسالت او درآورد و تبدیل به جمهوری دلخواه او سازد. جوان مرگی فجیع اسکندر عین مرگ فلسفه ایدئالیستی افلاطون و ارسطو بود و لذا جز خودکشی چاره‌ای باقی نمی ماند. این لشکرکشی تاریخی ایده و مثل افلاطونی تا به امروز ادامه یافته است و آخرین ایام عمرش را در پایان دهر سپری می کند تا این ایده در مغز ابلیس به دست امام زمان نابود شود. 635 به اینجا که می رسیم یک بار دیگر تأسف و تأثر خود را از حکیمان الهی جهان اسلام که به پابوسی فلسفه ارسطو رفتند اعلان می داریم و در حیرتیم که چگونه حکمت الهی خود را با حکمت ابلیسی ارسطو به مشارکت گرفتند و بلکه به خدمتش در آوردند و این هشدار الهی در کتابش را نشنیدند که خداست که به شما روح حکمت را وحی نموده است، مبادا که برایش شریکی بگیرید که شما را سخت به آتش ملامت و ذلت و غضب مجازات خواهد کرد. سوره اسراء. و برای مرد حکیم عذاب و ذلتی بدتر از این نیست که جیرخوار و دست بوسه، سلاطین فاسق و ظالم باشد. از فارابی تا بوعلی و سهروردی و تا ملا صدرا همگی به چنین عذابی در همه عمر دوچار بودند که عذابهای بوعلی از همه هولناکتر و رقتنگیزتر است در گدائی دربارها. حکیم که بایستی اسوه عدالت بر زمین باشد چگونه به دست بوسی و حمایت و تقدیس سلاطین جور می پردازد؟ خود همین یک نشانه دلالت بر شرک و بطالت و واژگونی فلسفی آنها دارد به تمام و کمال. خداوند همه‌شان را ببخشد. همه این چهار فیلسوف و حکیم مشهور جهان اسلام که فخر بشریت نیز هستند شیعه بودند و این نیز جای بس حیرت و عبرت و تأمل است که چگونه یک انسان علوی توانسته تا این حد دوچار شرک و غفلت و واژگونی شود، آن هم پس از درک و دریافت نوری از امام خود علی علیه السلام. چرا که طبق قول الهی حکمت قرآنی در نزد علی حکیم است و نور حکمت آخر الزمان علی علیه السلام است. چگونه توانستند این نور را به دست بوسی سلاطین جور بکشانند و ارسطو را تقدیس کنند؟ بد جفا و ستمی به خود و امام خود نمودند و عذابش را هم کشیدند. آنچه که این حکیمان را چه بسا علی‌رغم میلشان به دربارها کشاند ابلیس فلسفه بود و ایدئال افلاطونی جانشان. 636 تا آنجا که تاریخ به یاد دارد خواستگاه و پرورشگاه و نشیمنگاه فلسفه دربارهای جور بوده است. آیا همین کافی نیست تا ماهیت فلسفه را دریابیم؟ آن هم به عنوان یک مسلمان علوی. 637 و اما یک سؤال: آیا می توان گفت که آیا کسی در طول تاریخ به واسطه فلسفه الهیات این فلاسفه به خدا ایمان آورده باشد؟ پاسخش یقیناً معلوم است که بلکه بسیاری با توسل به فلسفه این فلاسفه به ایمان خود پشت کرده اند و کفر خود را تحکیم نموده اند. آیا در این امر هیچ جای تردیدی باقی می ماند؟ 638 ممکن است گفته شود که شک فلسفی از ایمان عامیانه برتر است. آری هست، و ولی نه این که منجر به سقوط از دین و ایمان و تقوا گردد. بسیاری از بزرگان دین و معرفت در دوره ای به وجود خدا شک کرده اند و به یقینی برتر رسیده اند، ولی شکهای چنینی ذات توحیدی دارند نه فاسقانه. همانطور که روزی سلمان فارسی به نزد محبوبش رسول خاتم صلی الله رفت و گفت ای دوست من، به دادم برس که من در وجود خدا شک کردم، که رسول خدا فرمود به تو تبریک میگویم که از اصحاب اعراف گشتی. این شک در بود و نبود خدا نیست، بلکه شک در ماهیت اوست، که شکی بر حق است، زیرا خداوند برای ماهیت است و نگرش ماهیتی به خداوند خود شرک بزرگی است که اساس همه مسائل فلسفی می باشد. آیا می دانی ماهیت چیست؟ آتش سوزان است. سوره قاره 639. حکیم خدایش را در مباحث علیتی و چون و چراهای کلامی اثبات نمی کند، بلکه در فنای خودش از برای حق اثبات می کند با تمام حیات و هستیش. وجود حکیم خود اثبات حق است، چرا که حکیم مظهری از وجود است. 640. مشکل بشری هرگز شکش در وجود خدا نبوده است، همانطور که خداوند در کتابش می‌فرماید که حتی کافران هم به وجود خدای خالق اقرار دارند. پس بنیادی ترین تلاش فلاسفه یعنی اثبات وجود خدا امری مهمل بوده است، ولی این اهمال و غفلت از جنس شیطنت بوده است، زیرا ایده خدا یا وجود به تدریج در طول تاریخ به طرزی بس لطیف و موزیانه به جان ایمان بشر افتاده است و بشر را در آگاهی خود به شرک انداخته، تا بالاخره در قرن بیستم به کفر و الحاد رسانیده است، ولی زار رسالتش ختم شده و ما بقیه کارش را به علوم و تکنولوژی سپرده است که ایده های مجسم فلسفه اند. زیرا همه ایده های فلسفی به تدریج تبدیل به علوم و فنون و کالاهای صنعتی شدند و در جان بشر دربهایی از جهنم را گشودند. ذات فلسفه نار است، نار حامیه. تکنولوژی تجسد ایده های فلسفی غرب است، اگر خدا بخواهد یکایک این تعینات فلسفی را در کتابی جداگانه نشان خواهیم داد. 641. فلسفه کارگاه تولید ایده های ظلمانی از بطن ظلمات دهر یعنی تاریخ است، و دهر حاصل گردش افلاک است و افلاک ماهیتی آتشین دارد، و لذا همه ایده های فلسفی آتش افروزند، چه ایده های قلمرو علوم انسانی و هنری و ادبی و چه قلمرو علوم طبیعی و صنعت و تکنولوژی. 642. و قبلا نشان داده ایم که چگونه و چرا آدمی اسیر ظلمات دهر گشته است از زمان گناه آدم ابوالبشر و همسرش در ارتکاب به وسوسه شجری ابلیسی، که همان نجات پرستی و پرستش عورت است که در قلب هر خانه و خانواده ای ریشه دوانیده است و تبدیل به راز جاودانگی بشر در عالم عز گشته است، که تاریخ و تاریخ پرستی معلول این گناه است. و نیز حکمت ابراهیمی که تنها راه خروج از این ظلم و ظلمات است. 643. از میان همه فلاسفه تاریخ تمدن غرب تنها کسی که از راه عقلانیت و مکاشفه علمی پی برد که سرچشمه همه ظلم ها و ظلمت های بشری نژاد پرستی در درون خانواده هاست، همانا انگلز دوست مارکس مشهور است. ولی به دلیل نگاه الحادی و کافرانه حاکم بر ایدئولوژی مارکس، تنها راه حل نجات از این ظلم به بیراه رفت و نتیجه اش تجربه تلخ جوامع کمونیستی است که به زور خانواده ها را در شوروی از هم پاشیدند و نتیجه حاصله فقط تباهی مضاعف بود و لذا دوباره به وضعیت سابق بازگشتند. و شکست کمونیسم در قلمرو به خانواده راز نهان فروپاشی این فلسفه و ایدئولوژی بوده است. 644 از میان همه موضوعات و مسائل بنیادین حکمت الهی و حکمت واقعه چیزی محوری تر و مهمتر از حکمت شجره نیست که آن دو شجره است، شجره طیبه و شجره خبیثه، که اولی شجره ابراهیمی است که نخستین انسانی در تاریخ بشر است که بنیاد شجره ابلیسی نجات پرستی را از جان خود به تمام و کمال ریشه‌کن ساخته است و دوباره مقام آدمیت ازلی را در خود برپا نموده است، و دومی همان شجره نجات پرستی و عورت پرستی و اوناس پرستی می باشد که امروزه تبدیل به یک فلسفه و ایدئولوژی گشته که به مثابه غایت فلسفه غرب می باشد، یعنی فمینیزم، که همان مکتب اصالت مادینگی می باشد که در قرآن کریم مکتب مریدی شیطان معرفی شده است. آنان که به جای خداوند مادین پرستی پیشه کرده اند مریدان شیطانند. قرآن 645 باید دانست که مادین پرستی و نرین پرستی دو روی شجره خبیثه ابلیس است که به مثابه ظاهر و باطن یکدیگرند و آن عورت پرستی است که به مذهب تاریخی گری و دهریت منجر می شود که پرستش آبا و اجداد و نسل و نژاد است که سلاطین جور در طول تاریخ سخنگویان و اسوه های این مکتب و مذهب بودند که در عصر جدید به دلیل اوجگیری و شدت آخر الزمانی شجر پرستی تبدیل به دموکراسی شده تا این سلطنت به تعداد بیشتری از مردم برسد. در این باب به کتاب حکمت حکومت از این جانب رجوع کنید. 646 در حقیقت حکمت حکومت و حکمت شجره دو روی امری واحد است، زیرا حاکمیت کلان اجتماعی به معنای حکومت نژادهای خاصی بر جامعه است که این حاکمیت در عرصه دموکراسی ها هویتی مخوف‌تر و مافیایی و پنهان یافته است و لذا در عصر جدید در سراسر جهان شاهد نژادهایی هستیم که به طور پنهان و مافیایی بر بخش‌هایی از جوامع بشری حکومت می‌کنند و رؤسای جمهور و نمایندگان مجالس به مثابه مزدوران پس پرده این خانواده های اشرافی هستند که منافع پنهان آنها را حفظ و حراست می کنند، که اکثر این نژادها ادامه تاریخی همان اشرافیت های کهن هستند. 647 بنابراین حکمت حکومت یا قوانین حاکمیت نجات پرستی است که حاکمیت شرک و کفر و نفاق است و یا حاکمیت خدا و اولیای الهی و آلاء الله است که فقط به وقت ظهور جهانی حکیم مطلق حق بر جهان حاکم می شود و قبل از این به صورت گروه های چند نفره به مثابه اهل بیت عصمت الهی هستند که با حکمت حق زندگی می کنند و اساساً در تقیه می باشند. 648 پس همه فلسفه ها حکمت ظلم و شقابت و نجات پرستی و حاکمیت شجره ابلیس است و لذا مقر اصلی همه فلاسفه در بارها بودند که کانون اصلی و آشکار نجات پرستی و دهر پرستی در تاریخ هستند و لذا این فلسفه ها جملگی ایدئولوژی حاکمیت ظلم بودند و همچنین تقریبا همه مخلصین فلسفه هم کانونهای اشد ارادی به استکبار و خودپرستی و نجات پرستی در جوامع بشری هستند که در ابزار و امکانات قدرت مادی دچار ضعف می باشند و لذا به این وسیله می خواهند به کانونهای قدرتهای دنیوی رسوخ کنند. ولذا شاهدیم اکثر فلاسفه به لحاظ طبقه اقتصادی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه بودند که از طریق فلسفه به طبقات حاکمه و اشراف راه یافتند تا فلسفه خود را در خدمت توسعه و تحکیم حکومت ظلم بگیرند و در آن سهیم شوند. حضور فلاسفه‌ای که به عنوان وزیر و مشاور در همه دربارهای تاریخ جوامع بشری انجام وظیفه نموده و در اندک مدتی به قدرت‌های بزرگ اقتصادی دست یافتند دال بر حقانیت این واقعیت است. رعیت زادگان فیلسوفی که در دربارها به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند بسیارند و بسیاری از آنها هم که نتوانستند تمامیت وجدان خود را در خدمت تقدیس ستم به کار گیرند کشته شدند. 649 بررسی دقیق زندگانی فلاسفه در طول تاریخ درس‌هایی بس گرانقدر عاید هر اهل عبرتی می‌سازد که فجیع‌ترین سرنوشت‌ها را کسانی داشتند که حامل نوری از حکمت الهی نیز بودند که اثر فلاسفه بزرگ جهان اسلام از این دسته‌اند که ذکر برخی از آنان گذشت. 650 حکمت از یک منظر چیزی جز قواعد و قوانین و اسرار و حقوق عدالت وجود انسان نیست تا هر کس بر جایگاه خلافت اللهی ذات مستقر گردد و به وجود آید و جلوه ای از حق وجود شود و نور سبحان الله و الحمد لله و الله اکبر. 651 پس حکمت حکم تحقق وجود در هر انسانی است و چون وجودی جز او نیست پس حکمت حکم اللهیت وجود در هر انسان است که هر انسان درجه ای از تجلی تسبیح الله و اکبر شود. 652 پس حکمت هر چیزی راز ظهور کلمه الله است از آن چیز و خاص انسان که مظهر هویت احدی اوست و در آن روز زمین و آسمان ها به غیر آنچه که هستند تبدیل شده و برای پروردگارشان ظهور می کنند. قرآن و حکمت علم و راز و حکم چنین ظهور و بروزی است تا هر چیزی عین او باشد و این است معنای خلق جدید. پس حکمت علم و اسرار این آفرینش نو است به رهبری انسان کامل که حکیم مطلق است و خود مظهر تمام و کمال ظهور کلمه الله می باشد. 653 بارها در کتابش متذکر شده که حکمت را کسانی از امیون دارایند و به اهلش تعلیم می دهند که آنان نیز امی هستند پس اساسی ترین شرط درک و دریافت نور حکمت الهی امیت است که درست در نقطه مقابل سواد و حساب و کتاب مدرسه‌ای قرار دارد و اتفاقاً اهل کتاب شقی‌ترین خصم امیون هستند و می‌گویند ما را با امیون چه کار؟ قرآن 654. و بدان که فلسفه بزرگترین درهم شکننده و تحریف و مسخ کننده امنیت فطریه انسان است و این است که در صف مقدم دشمنان ظهور کلمه الله که ظهور امنیت مطلق و امیترین انسان هاست علمای اسکولاستیک و ملایان رسمی و دهری قرار دارند طبق ده ها روایت معتبر از رسول خاتم و امامان معصوم 655. زیرا فلسفه و به خصوص دین و مذاهب فلسفی دهر پرست ترین و تاریخ گراترین مکاتب هستند که خود را رسولان حفاظت از مذهب نژادی و باورها و فرهنگ شجره می دانند که در واقع اولیای شیطان در آخر الزمان می باشند که خلق جدید را به تیغ بدعت و الحاد و ارتداد تکفیر می کنند و ظهور حق وجود را تلسم و جادو می نامند طبق قول الهی در کتابش. همانطور که ملایان و فلاسفه یهود مسیح را به همین جرم به خیال خود مصلوب ساختند و آنچرا هم که مصلوب کردند در حقیقت یک ایده بود، آنها ایده خود را مصلوب نمودند تا از ایده ایمان دفاع کرده باشند. 656. در اندیشه اهل کتاب و کتاب پرستان و فلسفه زدگان هر چیزی یک ایده است. ایده خدا، ایده امام، ایده ناجی، ایده بهشت، ایده جهنم، ایده بدعت، ایده کفر، ایده ایمان، ایده رستگاری، ایده حقیقت، ایده زندگی، ایده بود و ایده نابودی. و هر ایده ای یک خیال واژگونه از حق واقعیتی الهی است. 657. پس حکمت در معنای نهایی حکمت وجود انسان کامل و خلیفت الله است که قرار است همه آحاد بشری را برخی در این دنیا و برخی در قیامت کبرا و بعد از آن شفاعت و هدایت نموده و به کمال وجود برساند و الهی سازد، یعنی موجود. 658. هیچ چیزی به اندازه یک ایده و ایدئال خیالی مسخ کننده نفس ناطقه و وجدان بشری در خدمت شیطان نیست. بدان ایده ای که آرزو یا آرمان و یا مدینه فاضله از پیش تصویر شده هم نامیده می شود و یا ایدئولوژی به زعم برخی. 659. ایدئولوژی که مقدس‌ترین واژه در عرصه انقلابات سوسیالیستی عصر جدید بوده است، همچون سایر الفاظ و مفاهیم فلسفی این دوران معنایی واژگونه است، زیرا ایدئولوژی به معنای ایده شناسی اگر به راستی در ذهنی تحقق یابد قلمرو به کشف شیطان و دروغ و توهم و مالیخولیا است، چرا که ایده در ذاتش کاری جز واژگونی حقایق در ذهن انسان ندارد. ولذا همه ایدئولوژی های این دوران در عرصه تحقق منجر به ضد آرمان شدند و مهد پیدایش اشد ضد انقلاب گردیدند و نهایتاً به خود براندازی رسیدند که ایدئولوژی کمونیستی از مشهورترین آنهاست. 660. اگر کسی بخواهد ماهیت ایده ای را در خود کشف کند و با خود صادق باشد، درست به ضد معنایی می رسد که در آن ایده تصور شده است. درست به همین دلیل است که عرفان نفس کار هر کسی نیست و بدون یک روح الهی در خیشتن و یک روح الله امکان معرفت نفس نیست. زیرا نخستین مرحله از خودشناسی همان ایده شناسی است که ایدئال شناسی و آرزو شناسی و آرمان شناسی در مغز هر انسانی است که قدرتمند ترین قلمرو دروغ پرستی و غرور و مالی خوریا و واژگون سالاری واژه‌ها و مفاهیم است. 661 در آخر الزمان همه مردمان جهان به درجه ای یک فیلسوف افلاطونی و ایدئالیست هستند، یعنی در تصرف یک شیطان به سر میبرند که بلا وقفه مشغول تولید ایده های جدید در سر صاحبش میباشد، یعنی هر آن از هر واقعیت و پدیده ای یک ایده میسازد، یعنی آن را واژگون میکند. زیرا ایده ها واژگون شده حقایق هستند. 662 از آنجا که هر ایده ای حاصل منی کردن مطلق حقیقتی است، پس وارون شده آن حقیقت است. زیرا هر حقی حق از خودگذشتگی خدا در عالم وجود است. پس فقط انسان‌های متقی و از خود گذشته می‌توانند به حق هر چیزی برسند و مابقی به ضد حق چیزها می‌رسند، یعنی به ضد هر چیزی از جمله به ضد خود. زیرا خود آدمی ذاتاً ضد خود است که این راز دیالکتیک نفس ناطقه انسان است. زیرا خود در هر بشری همان خود الهی است در از خود گذشتگیش. این سر الاسرار ذات حکمت است که به امیترین و ملموسترین بیان عیان شد. 663 ام خداست و انسان امی انسانی دارای فطرت زندگی الهی است، پس متقی و از خود گذشته است. و این است که فقط امیون قابلیت درک حکمت الهی را دارا هستند طبق قول الهی در کتابش. از امیون رسولی برانگیختیم تا آنها را حکمت آموزد. قرآن. 664 نه اینکه افلاطون بنیانگذار ایده و ایدئالیسم در اندیشه و نفس بشری باشد. تا شیطان بوده، واژگونی و تخریب و تحریف حقیقت بوده است، ولی افلاطون این شیطنت ذهنی بشر را تبدیل به مکتب و مذهب نمود و تقدیس کرد. همانطور که انبیای الهی هم فطرت و امیت بشری را تبدیل به مکتب و آیین کردند. 665 یکی از ما پرسید: آیا افلاطون به تو چه بدی کرده که اینطور تکفیرش میکنی؟ گفتم: من افلاطون را معرفی میکنم و این خود افلاطون است که خود را به من معرفی کرده است. خدا میداند که من افلاطون را بسیار دوست میداشتم و دورانی مریدش بودم، همانطور که شخصیتهایی چون بوعلی و سهروردی و ملا صدرا را چون جان خود میداشتم و هنوز هم بسیار دوستشان دارم. آنها خودشان را به آثار و ماهیت فلسفی خود را به من معرفی کردند. من از طریق مطالعه آثارشان به این حقایق نرسیدم. من به ندرت اثری از آنها را خواندم الا این اواخر که اتفاقی آثاری از آنها به دستم رسید و تبرقی نمودم. من مأمور بودم تا سیر تکامل علیین را در تاریخ بشر مورد نقد و بررسی قرار دهم، یعنی سرگذشت حق جویی بشر را. در عظمت و حکمت الهی این بزرگان تردیدی نیست که اهلش می دانند. من نواقص و شرکایشان را مورد نقد قرار دادم. 666 در قرآن کریم می خوانیم که هرگاه که خداوند به برگزیدگانش وحی می کند، شیطان هم جهت تحریف وحی الهی به آنها وحی می کند. ولی خداوند انبیای خود را از این تحریف مسون داشته است، ولی درباره دیگران چنین نیست. این حکیمان دچار القاعات شیطانی شدند و در حکمت الهی شرک ورزیدند، در حالی که حکیمان بزرگ دیگری هم هستند که دچار شیطان زدگی نشدند، که آنها را می‌شناسیم، همچون بایزید بسطامی، روزبهان شیرازی، مولوی و امثال هم. علت اصلی ابتلای به القاعات شیطانی در این حکیمان مذکور گرایشات اقتداری و دنیا پرستی و میل به تبدیل حکمت به حکومت جور بوده است. یعنی حکمت خطری بزرگتر از حکومت پرستی ندارد. حکمت الهی فقط در عده اندکی به حکومت حق رسیده است، ولی در اکثر حکیمان چنین نبوده است و در تقیه مانده است و نور هدایت مؤمنان در طول تاریخ بوده است. 667 خود شیخ شهید سهروردی اعتراف دارد که حکیمان حقیقی و یا به قول خودشان فیلسوفان واقعی کسانی چون بایزید بسطامی یعنی عارفانند و نه امثال ارسطو. خود بوعلی و ملا صدرا هم به گونه ای در اواخر عمرشان به این حقیقت معترف بودند و به شرک و انحراف خود واقف گشتند. هیچ کس به اندازه بوعلی از بابت شرکش عذاب و ذلت و مرارت نکشید. زندگی معنوی خود این جانب شباهت عجیبی به بوعلی سینا دارد و با او احساس سنخیت شدیدی دارم، ولی اینک از او فاصله بسیاری گرفتم و او را گذشته سراسر خطا و شرک خود می‌یابم. الیین نور واحدی هستند و جمله فرزندان روحانی علی علیه السلام محسوب می شوند. سوگند به مردی که می زاید. قرآن پدر همه الیین علی است، همانطور که مادر همه زنان پاک فاطمه اطهر است و مریم عذرا. 668 ایدئال های فردی هر انسانی همان واژگونی های معنوی او به واسطه غرور های شیطانی است که او را به خود شیفتگی و استکبار معنوی مرگباری دوچار می سازد، و این خطر در علمای امت محمدی صد چندان است، چرا که حقایق محمدی نیز صد چندان نابترند. ولذا رسول خاتم بخل و استکبار علمای امت خود را آفتی بس مهلک خوانده است که حاصل این واژگونی است. 669 خداوند در کتابش علم حقیقی خود در بشر را قرین خشوع معرفی کرده است و می‌فرماید که فقط علمای راستین از خدا خشیت دارند و آنان کسانی هستند که در جستجوی لقای رب هستند. پس جستجوی لقای الهی یا امام زمان میزان راستی و درستی علم الهی در بشر است. ولی آنان که به محض رسیدن به علم و حکمتی خود را امام زمان میپندارند، دچار واژگونی شیطانی شدند و لذا به سمت عداوت و انکار نسبت به امام زمان میروند و این غایت واژگونی و شیطان زدگی در آنهاست. 670 هر که خودش را مقصد علم و حکمت خود بداند، دچار واژگونی شده است. در این معنا بمان. ولذا فلاسفه خودشیفته و حکومتگرا دچار عذاب ذلت و ملالت می شوند تا این استکبار شیطانی در آنها بشکند. 671 هیچ کس خودش مقصد خود نمی تواند باشد. این امر ذاتاً دچار ابطال است و تسبیح و تنزیه را نابود می کند، یعنی وجود را در فرد پوچ می سازد. متاسفانه در قلمرو معارف توحیدی خطر خودپرستی بسیار شدید است، ولذا آنان که دارای امامی حی نیستند دچار چنین فساد و ظلمت و استکباری می شوند و چه بسا هلاک می گردند. 672 اگر حکمت و معرفت وحدت وجودی در کسی منجر به جستجوی امام زمان نشود، محکوم به واژگونی است. این یک میزان الهی در کتابش می باشد. 673 این را بدان که ذات هر ایده و القای شیطانی همانا من و منیت و خودشیفتگی است و این واضح‌ترین معرفی ایده است که ماهیتی نهان و باطنی دارد و هر کسی به خوبی می‌داند. آیا انسان همان چیزی است که تمنا می‌کند؟ هرگز. انسان جز تلاش خود نیست. قرآن. 674 انسان نخواستن خیش است و خیش را نخواستن و نه خواستن خیش و خودخواهی. انسان فرارفتن از خیش است و نماندن در خیش. هر باور و حکمتی که در آن خود را می‌بینی به سویش برو تا آن را بشکنی و از آن فراروی، نه اینکه در آن بمانی و خود را بپرستی. 675 آدمی به هر حال از ایده سازی و ایدئال پرستی رهایی ندارد الا عباد الله المخلصین، و بسیار بعید است که کسی خود بتواند خود را بشکند و از خود فرا رود الا آنان که از نزد او دارای روحی هستند که ذات این روح خودشکنی و خود براندازی معنوی و استکباری است. ذات روح عشق است نه من. 676 تقریبا همه این فلاسفه معروف درباره عشق نیز آثاری تألیف کرده اند که به راستی ضد عشق است و هیچ کس را بر نمی انگیزد. فقط بنگرید که در آثار بوعلی و ملا صدرا تا چه حد اهمیت جستجوی لقای وجه رب حضور دارد، یعنی امام، الا در حد تعارفی، و این است منشأ واژگونسازی آثارشان. آنهایی که خود را شیعه می دانند از این بابت هیچ عذری ندارند، زیرا اصل اول و آخر مذهب شیعه امر امامت است و علیین یعنی حکیمان مسلمان پرچمداران امام شناسی و امام یابی هستند و بایستی امام خود را بیابند و تا نیافته اند سرگشته اند و در خطر گمراهی قرار دارند. هر که مردم را به خودش بخواند و نه امامش گمراه کننده است، و هر که مدینه فاضله و آرمان شهری بدون امام زمان قائل شود نیز گمراه کننده است، زیرا امام مظهر حق وجود است و بدون حق هیچ نجاتی پایدار نیست. 677 قبلا گفتیم که حکمت الهی دو وجه کلی دارد: هستی شناسی و اخلاق. وجه اخلاقی آن جز تحت ولایت و اطاعت و هدایت یک حکیم الهی محال است. بدون اخلاق ولایی شناختی حقیقی حاصل نمی شود و واژگونی اجتناب ناپذیر است. بدان. 678 اگر حکمت از امیت است، پس حکیم هم امیترین انسان جامعه خیش است، پس با امیترین بیان و منطق سخن می کند و یا لااقل به زبان مردم خودش می نویسد. با منطق یونانی و زبان عربی با مردم فارس سخن گفتن ناشی از یک مرض قلبی است که در نفس ناطق ریشه دارد و واضح ترین نشان شرک است. حکیم ام مردم است. مادری که با فرزندش با زبان خودش سخن نمیگوید چگونه تعلیم و تربیتش می کند؟ سیطره ایده و ایدئالیسم افلاطونی در حکمت اسلامی بزرگترین فاجعه تاریخ اسلام و تشیع بوده که به مراتب از فاجعه بنی عباس مهلک‌تر بوده است. و اتفاقا شقی‌ترین دشمنان امامت یعنی بنی عباس به واسطه جایگزینی فلسفه یونانی بر جای حکمت اسلامی بود که توانستند به آن آسانی همه امامان را بکشند و صدای کسی هم در نیاید، که آن سیطره همچنان جاری است. 679 بدان که حکمت علم رحمت و هدایت است که خداوند به برخی از بندگانش اعطا می کند و هدایت نیز تدبیر و ساماندهی و رهبری کردن رحمت است. پس کل حکمت علم رحمت است. پس حکیم و اهل حکمت بایستی از مهربانترین و خادمترین و مردم دوستترین انسانها باشد. به او از رحمت خود علمی بخشیدیم. قرآن. 680 پس اگر حکمت وسیله استکبار و سلطه‌گری و ستم شود، به ضد خود تبدیل شده است. آنان که حکمت را وسیله به بند کشیدن و مرید و بنده کردن دیگران می سازند، بی تردید دوچار اشد واژگونی شده و به ضد حکمت مبتلا گشتند. 681 پس بدان که حکیمان حقه همان نمایندگان و والیان شفاعت حق در میان مردم هستند که بیماری ها و بدبختی های مردم را شفا می بخشند. این شفا همان شفاعت است که حاصل نور رحمت ناشی از حکمت است. پس حکمت و حکیم شقی و بیرحم و مستکبر نداریم، ولی فیلسوف چرا؟ اسکندر یک فیلسوف بود که از کودکی در نزد ارسطو به بار آمده بود و در واقع پسرخوانده او محسوب می شد و لذا فلسفه ارسطو در خونش بود و ارسطو را می پرستید و همه لشکرکشی‌هایش تحت اراده و تدبیر ارسطو انجام شد. 682 و چون موسی به اشد بلاغت رسید و یکسان شد، او را حکمت و علمی دادیم. سوره قصص. بلاغت ناشی از ابلاغ رسالت الهی به مردم است که سراسر رحمت به آنهاست. پس اشد ابلاغ از اشد رحمت به خلق است تا سرحد یگانه شدن با مردمان، و این شرط دریافت علم و حکمت الهی است، زیرا علم و حکمت چیزی جز علم و حکمت آفرینش نیست که سراسر از رحمت است. و بسم الله الرحمن الرحیم. پس واضح شد که حکیم و اهل حکمت به مثابه ظهور مراتب رحمت خدا هستند به خلق، و امر هدایت نیز چنین است. ولذا کسانی که به نور حکمت شفاعت و شفا یافتند و بر رحمت خدا وارد شدند، اگر این رحمت را به سایرین نرسانند از آن ساقط می شوند، و این بزرگترین معضله هدایت برای مردم است که اکثرا رحمت الهی را فقط و فقط برای خود می خواهند و این علت اصلی هلاکت و سقوط مردمان پس از رحمت و هدایت است. آن زیغ و انحرافی که در قلوب پس از هدایت پدید می آید و موجب هلاکت و گمراهی می شود، همین نخوت و بخل نسبت به سایرین است. 683 یکی شدن با مردمان یکی از اسرار و گوهرهای توحیدی حکمت است، زیرا حکمت همانا حکمت آفرینش از نفس واحده است و رجعت به همان نفس واحده که منجر به وحدت با آدم و آدمیان می شود. پس آن حکیمی که خود را تافته جدا بافته و برتر از خلق می داند واژگون شده است و چنین خصلت و ادعایی ویژه فلسفه و فلاسفه است که با افتخار مردمان را تحقیر می کنند که این امر ویژه جمهوری افلاطون است. 684 آنچه که هست و هر آن حادث می شود حق است. این اصل بنیادین حکمت الهی است که به این معناست که هرچه هست و می شود کامل و عالی و رحمت محض و بی هیچ عیب و نقصی است. هر آنچه که نازل می شود حق است و این اصلی قابل تذکر برای صاحبان خرد است. قرآن علی علیه السلام نیز خطاب به مؤمنانش می فرماید هرگاه عیبی در کار جهان می بینید توبه کنید، زیرا عیب از نگاه و جهل شماست. این اصل ذاتی حکمت و هستی شناسی است که از همین اصل کل اخلاق الله هم برای اهل حکمت معرفی می شود که تسلیم محض حق هستی باشند و مسلمان باشند و دچار وسوسه بایستی و ایده پرستی نشوند و به دام شیطان نیفتند. و این محور توحید و علم وحدت وجود است که جوهره اخلاق خدا برای بشر است. اخلاقی که در صاحبش موجب خلاقیت است، پس اخلاق حکیمانه اخلاقی آفریننده است. آیا آن که می آفریند و آن که نمی آفریند یکسان هستند؟ قرآن 685 آمنو و عمل الصالحات که یکی از ترجیع بندهای قرآن کریم است جز به نور حکمت الهی ممکن نیست، یعنی ایمان به حق وجود در عالم هستی و صلح با جهان و جهانیان که اصل هدایت است و انسان به میزان چنین صلح و سلامی با جهان است که به لقای حق میرسد. ولی چون این جهادی مستلزم حکمتی یقینی درباره حق وجود در عالم موجودات است، یعنی حق آنچه که هست و می شود. پس درک وجود جز در موجودات عالم و در ورای آن همان ابتلای به ایده افلاطونی و مالیخولیا و ظلمت است. پس جدا کردن معنای وجود از ماهیات و موجودات حی و حاضر و عینی درست مثل نابود سازی وجود در خیشتن است و این همان واقعه کفر است، کفری به نام فلسفه ایدئالیسم، یعنی نفی هستی و ابتلای به مالیخولیای بایستی که مجموعه ای از ایده هاست. 686 جداسازی وجود از ماهیت یا جوهر از عرض سرآغاز ظلمت ایده سازی در فلسفه است و آستانه افتادن در تاریکی اوهام و ایدئالها و ظلمت دهر، و گویی فرد به این طریق می‌خواهد راه و روش سلطه بر جهان را بیابد. فلسفه در منشأ نفس آدمی برخواسته از ارادی به تملک و سلطه و ستم و نابود سازی است و جهان مدرن ظهور تحقق این اراده است، اراده ای که خود به واسطه اشیای فلسفی نابود شده است و انسانی که در خیال تملک مملوک شده است.